ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. جت‌های اسرائیلی نوار غزه را بمباران کردند. بنابر اعلام پنتاگون وضعیت آوارگان عراقی در منطقه سنجار بهتر از حد انتظار است. سازمان ملل میگوید وضعیت آوارگان در عراق به بحرانی ترین سطح رسیده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پی ادامه حملات موشکی از باریکه غزه به خاک این کشور، جنگنده‌های اسرائیلی چند هدف را در این منطقه بمباران کردند. درگیری‌ها در غزه در حالی آغاز شده که مقامات اسرائیلی و حماس با ادامه آتش بس برای 5 روز دیگر موافقت کردند. ارتش اسرائیل میگوید بامداد 8 راکت از سوی حماس شلیک شده، هرچند حماس شلیک راکت از سوی نیروهای خود را رد میکند. بیانیه ارتش اسرائیل هدف حملات جنگنده های این کشور را مکانهای ترور توصیف کرده و میافزاید که پس از این حملات 2 حمله راکتی دیگر از غزه به اسرائیل صورت گرفته است. مقامات پنتاگون میگویند بازدید نیروهای ارتش آمریکا از سنجار نشان داده که شمار آوارگان کمتر از تخمین‌های اولیه و وضعیت آنها در منطقه بهتر از آن چیزی است که تصور آن می‌رفت. ده‌ها هزار نفر اقلیت مذهبی یزیدی یا ایزدی‌ها از ترس گروه دولت اسلامی به این منطقه فرار کردند. پنتاگون اعلام کرد بر اساس این ارزیابی اکنون برای انتقال آوارگان از این منطقه احتمال کمتری وجود دارد. در اطلاعیه وزارت دفاع آمریکا آمده است که ارسال کمک‌های بشردوستانه از طریق هوا، حملات هوایی به نیروهای دولت اسلامی، سعی و تلاش پیشمرگی‌های کرد و قابلیت عبور شبانه آوارگان از این منطقه کوهستانی در چند روز گذشته از جمله دلایل بهتر شدن وضعیت آوارگان در کوههای سنجار است. سازمان ملل میگوید بحران آوارگان در عراق به بالاترین حد خود سطح اضطراری 3 رسیده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیکولای مالدنوف نماینده ویژه سازمان ملل روز چهارشنبه گفت که اعلام سطح اضطراری 3 برای عراق به افزایش ارسال کالا و منابع مالی برای پاسخ به نیازهای 10,000 نفر از مردم آواره کمک می‌کند. به گفته ای وی، عراق در زمینه حجم و پیچیدگی فاجعه انسانی به سطح بسیار جدی رسیده است. و عربستان سعودی روز چهارشنبه یک چک 100 میلیون دلاری را با هدف کمک به تأمین مالی سازمان ملل در مبارزه با تروریسم به بانکیمون دبیرکل این سازمان تحویل داد. بانکیمون پس از دریافت این هدیه از سوی سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده گفت افزایش فعالیت‌های تروریستی در تعدادی از کشورها، به خصوص تحرکات گروه افراطی دولت اسلامی، تأکیدی است بر چالش‌هایی که پیش روی ما قرار دارد. پیش از این ملک عبدالله پادشاه عربستان 500 میلیون دلار برای کمک به مردم عراق که از حوادث اخیر آسیب دیدند اختصاص داده بود. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته یه صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر. توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. با صحنه بمانید.
سینمای جهان.
مرگ همزمان دو بازیگر شناخته شده در روزهای اخیر دنیای سینما را تحت تأثیر قرار داده است. رابین ویلیامز، بازیگر سینمای معاصر آمریکا که در سن 63 سالگی در روز سه‌شنبه از دنیا رفت، به عنوان یکی از مطرح‌ترین بازیگران نقش‌های کمدی در سال‌های اخیر در ردیف بازیگران مهم سینمای آمریکا قرار داشت. ایفای نقش‌های او در فیلم‌های تقدیر شده‌ای چون صبح بخیر ویتنام، انجمن شاعران مرده و بیخوابی با تحسین منتقدان مواجه شد، اما با فیلم ویل هانتینگ خوب بود که سرانجام صاحب جایزه اسکار هم شد.
You feel like you're alone, Will.
What?
Do you have a soulmate?
Define that.
Somebody who challenges you.
Chucky.
No, Chucky's family. He'd lie down in fucking traffic for you.
مهدی عبدالله زاده منتقد و نویسنده سینمایی درباره جایگاه بازیگری رابین ویلیامز و اهمیت نقش‌آفرینی‌های او در دوران فعالیتش چنین می‌گوید:
من فکر میکنم پرشور بودن و روح انسانی دمیدن به نقشه‌ای که بازی کرده او رو بازیگر برجسته و به یاد موندنی کرده. او مفهوم انسان رو خوب درک میکرد به نظرم و بازیهاش در کنار بازیگرهایی که خیلی جذابن، خوب بازی کردن و بلدن اما روح چندانی به نقشاشون نمیدن، بسیار به چشم میومد و ما رو تحت تاثیر قرار میداد. به نظرم فیزیک بازیگریش بهش اجازه میداد که نقشای بسیار متفاوت و تاثیرگذار رو بازی کنه، اما نمیتونست کاراکتر تثبیت شده به عنوان بازیگر داشته باشه. به همین دلیل دقیقاً، یعنی روبرت دونیرو نمیتونست باشه، آل پاچینو نمیتونست باشه، و درست به همین دلیل بود که بازیگریش همیشه و در طول زمان مطلوب هالیوود نبود. یعنی نمیتونست سوپر استار باشه و باقی بمونه. از طرفی بازیگری رو از همون ابتدا در نقشای اصلی، مکمل و فرعی به تناوب بازی میکرد. این برای هالیوود یه غنیمت بود و یه فرصت، اما برای خود ویلیامز مایه ضرر. ضرر به این مفهوم که تکلیفش به عنوان بازیگر مشخص نبود. از این نظر پیتر لوره و دنی دوویتو از این نظر تکلیف مشخص‌تر و آرامش خیال و ارضای درونی بیشتری داشتن نسبت به ویلیامز.
بی‌خوابی از آخرین فیلم‌هایی بود که رابین ویلیامز در آن حضور درخشانی داشت. او در سال‌های اخیر همزمان با کمکاری نسبیش با مشکلات مربوط به اعتیاد به الکل و مواد مخدر دست و پنجه نرم می‌کرد و همزمان صحبت‌هایی درباره افسردگی‌اش هم منتشر شده بود. مهدی عبدالله زاده درباره علت افول سال‌های اخیر آقای ویلیامز اعتقاد دارد:
ویلیامز همون زمانی مرد که دیگه بهش توجه نشد، اونم درست در شرایطی که در اوج بود. به یک بار نادیده گرفته شد از سوی کارگردانای مطرح و شناخته شده. تقریبا از همون زمان دیگه در هیچ فیلم مهمی بازی نکرد. اون زمان کی بود؟ سال 97-98 با فیلم گودویل هانتینگ. شما ببینید ویلیامز در طی 10 سال، یعنی از سال 88 تا 98، 4 بار نامزد دریافت اسکار بازیگری میشه و در نهایت برای این فیلم، همین فیلم گودویل هانتینگ، اسکار رو برنده میشه. درست در همین سالات که فاصله میگیره از تلویزیون و به مرور که جاش رو در سینمای برتر هالیوود باز میکنه، این فاصله رو آمدانه و با وسواس بیشترش میکنه. اما سالهای بعد از دریافت اسکار چه اتفاقی براش میفته که در خور جایگاهش باشه؟ هیچی. دوباره برمیگرده به بازی در تلویزیون و هیچ فیلمساز مهمی به جز کریستوفر نولان سراغش نمیره در کل این 14 سال. استیوگان که میره سراغش برای فیلم هوش مصنوعی میگه من صدای تو رو میخوام برای نقش دکتر نو، یعنی عملا در حالی که در اوج حذف میشه. خب تصور کنید که یه بازیگر در 15 سال صبر کنه و هر سال ببینه که داره به پایان عمر حرفه‌ایش نزدیک میشه و شانسش برای حضور پررنگ توی سینما کمتر، خب معلومه که دچار افسردگی میشه. بی تردید حق داره. از همه مهمتر این که ویلیامز در حالی خودکشی کرد که نه تنها یه گذشته ناموفق در 15 ساله رو پشت سرش داشت، که حتی جلوی روی خودش هم هیچ چشم‌انداز روشنی نداشت. چند تا قراردادی که تا آخر سال 2015 داشت همش با آدم‌های گمنام و برای حضور در پروژه‌های پیش پا افتاده و یا نقش کم اهمیت بود.
مرگ رابین ویلیامز با درگذشت لورن باکال، بازیگر معروف و قدیمی سینما، همزمان شد. خانم باکال که با بازی در فیلم داشتن یا نداشتن به شهرت رسید، یکی از چهره‌های شناخته شده سینمای کلاسیک آمریکا در دهه‌های 40 و 50 میلادی بود. او تا چند سال پیش هم در سینما فعال بود و به ویژه حضورش در فیلم معروف قتل در قطار سری و سیر شرق به کارگردانی سیدنی لومت در خاطره ها باقی مانده است. در اکران سینماها نمایش قسمت تازه‌ای از سری فیلم‌های لاک‌پشت‌های نینجا با استقبال قابل توجه طرفدارانش مواجه شد تا این فیلم با فروشی در حدود 65 میلیون دلار در صدر جدول قرار گیرد. این قسمت با نام کامل لاک‌پشت‌های نینجای نوجوان جهش یافته فروش بسیار بهتری نسبت به آخرین فیلم این سری آثار که در سال 2007 به نمایش درآمد داشت. قسمت تازه را جاناتان لیبسمن کارگردانی کرده و مگان فاکس بازیگر محبوب نوجوانان از جمله بازیگران اصلیش است. My sons, I have trained you your whole lives to protect the city above. But I fear you are not ready. For its greatest threat. We're taking your armor to the next level. نگهبانان کهکشان در دومین آخر هفته اکرانش بیش از 41 میلیون و 500 هزار دلار فروش کرد تا عنوان بهترین فروش هفته دوم در میان تمام فیلم‌های اکران تابستان را به خود اختصاص دهد. نگهبانان کهکشان تاکنون بیش از 175 میلیون دلار در آمریکا فروش کرده که بهترین آمار فروش 10 روز اول در میان تمام فیلم‌های سال 2014 محسوب می‌شود. رده سوم جدول فروش را اکشن فاجعه‌ای در دل طوفان به دست آورد. این فیلم که به سبک فیلم‌های واقع‌نمای سال‌های اخیر ساخته شده، با محور قرار دادن چند نوجوان گرفتار شده در دل یک طوفان و گردباد عظیم، به دنبال جذب تماشاگران جوان است. 17 میلیون دلار فروش در دل طوفان در سه روز اول نمایشش بود. دوازده فیلم صدرنشین جدول فروش سینماهای آمریکا این هفته در مجموع 174 میلیون دلار فروش کردند که 22% بیشتر از زمان مشابه سال قبل است. به این ترتیب کمی از نگرانی‌ها درباره کاهش کلی فروش سینماها در سال 2014 تا حدودی کاسته شد.
سینمای ایران.
سینمای ایران هفته به نسبت آرامی را پشت سر گذاشت و جز اظهار نظر وزیر ارشاد درباره فیلم خبرساز آشغال‌های دوست داشتنی شاهد تحول مهم دیگری نبود. علی جنتی وزیر ارشاد در روزی که از طرح تفکیک جنسیتی انتقاد کرد، امکان نمایش فیلم آشغال‌های دوست داشتنی را هم منتفی دانست تا به این ترتیب احتمال نمایش این فیلم بحث‌انگیز دو سال اخیر کمتر از گذشته شود. آشغال‌های دوست داشتنی ساخته محسن امیریوسفی مضمونی طنزآمیز درباره تاریخ سیاسی معاصر ایران دارد و در آن اتفاقات سال 88 هم مورد توجه قرار گرفته است. این فیلم که در زمان مدیریت دولت محمود احمدی نژاد تولید شده، با وجود تلاش‌های سازندگانش و نمایش‌های محدود برای برخی مسئولان و خبرنگاران، نتوانسته پروانه نمایش بگیرد. در اکران سینماها سازندگان فیلم شهر موشا میگویند فیلمشان را از هفته آینده با برنامه‌های ویژه‌ای اکران خواهند کرد. آنها امیدوارند با توجه به خاطره مجموعه تلویزیونی پرطرفدار مدرسه موشا و فیلم شهر موشا در دهه 60 بتوانند با فیلم تازه‌ای از همان عروسک‌ها تماشاگران زیادی را به سینماها جلب کنند.
تئاتر.
هفته گذشته اجرای یک نمایش دیگر به دنبال بروز اعتراض‌هایی متوقف شد. مسئولان تماشاخانه استاد مشایخی گفتند اجرای نمایش کوپل یا خراکتور را در این تماشاخانه به دلیل اعتراض‌های نمایندگان استان آذربایجان در مجلس و برخی مردم این استان متوقف کردند. در بیانیه‌ای که از سوی دست‌اندرکاران این نمایش منتشر شده، آنها گفتند قصد توهین به هیچ قومیتی را نداشتند و با وجود آنکه نمایششان مجوز اجرا داشته، اجرای کارشان را به پایان بردند. این دومین بار طی ماه‌های اخیر است که اجرای نمایشی در ایران متوقف می‌شود. پیشتر نمایش تانگوی تخم و مرغ داغ با دستور دادستانی تهران اجرایش برای چند روز متوقف شد. در تالارهای نمایشی همزمان با استقبال از برخی نمایش‌ها مانند نمایش دورهمی زنان شکسپیر، ترانه‌های محلی و ننه دلاور و فرزندانش، اجرای چند نمایش دیگر هم مورد توجه واقع شده. از جمله نمایش پوزه چرمی کار علیرضا کوشک جلالی که در تالار سایه به روی صحنه رفته است. همزمان با افزایش فعالیت برخی چهره‌های شناخته شده تئاتر ایران در ماه‌های اخیر، انتقادات رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان علیه عملکرد مدیران هنری وزارت ارشاد در دادن مجوز به این چهره‌ها نیز در حال افزایش است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.